بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب حالت سومی که در مسئله وجود دارد، اصل مسئله که توی آیتون هست دیگه انشالله، اصل مسئله این است که کسی مضطر شده به تصرف در ملک غصبی در حالی که به سوء اختیار خودش هم نبوده. مثلا فرض کنید نمیدونسته اینجا ملک مردم حرکت میکرد، یعنی وستیده که وسط ملک مردم، یا گرفتن بردنش گذاشتنش اونجا. دو حالت رو تا اینجا گفتیم از این مسئله. حالت سومش این است که امکان تخلص برای او ایجاد می شود در آخر وقت نماز، در حالی که نماز هم نخوانده. وقتی میتونه از اینجا بره بیرون تخلص پیدا کنه که اگه بخواد تأخیر بندازه نماز رو قضا میشه، نمازش هم نخونده. حالا وظیفش چیه؟ آیا در این حال باید نماز بخواند یا نه؟ و اگر نماز بخواند، آیا این نماز را باید ایمایی به جا بیاورد یا به نحو معمول با رکوع و سجود؟ در این که این باید نماز بخواند اشکالی نیست، چون همون ادله‌ای که عرض کردیم لا تسقط الصلاة بحالن یا لا تترك الصلاة بحالن و امثال اینها، که البته ظاهرا دلیل لفظی برش وجود نداره، یک قاعده استیادیه که الان بعدا انشاءالله بهشون پردازیم. این دلالت میکنه بر این که الان بر او واجب است نماز را بخواند. پس در اصل وجوب نماز خواندن بحثی نیست. بحث سر اینه نماز رو چجوری بخونه، با رکوع و سجود یا ایمایی. مرحوم آیت الله خویی فرموده که چنین شخصی برش واجب است که نماز رو با رکوع و سجود ایمایی به جا بیاره، برای اینکه من عینکمو امروز عوض کردم درست نمی‌بینم، لازمه سجود این است که اعتماد بکند بر زمین غصبی، و اعتماد بر زمین غصبی جایز نیست. و همان بیانی که سابقا ایشون در خصوص سجده گفتند که سرگذاشتن بر روی زمین تصرف زائد به حساب میاد، چیزی علاوه بر کون فی ملک غیر است. در نتیجه این منهی عنه. رکوع چی؟ رکوع که دیگهشون میگفتن اشکال ندارد چون اتحاد با غصب نداره. میفرماید اشکال رکوع از این جهت است که رکوع سبب مکس زائد میشود. بخواد رکوع کنه باید مکس کنه، پس مدت بیشتری باید در زمین غیر باقی بماند و این منهی عنه، حق نداره، باید به اقل مقدار بسنده کنه برای بقای در ملک غیر. و این منافات داره رکوع با فوریت خروج از محل غصبی. بعد می‌فرمایند البته اگر شرایط به نحوی باشد که بتواند رکوع و سجود رو به جا بیاره بدون اینکه اعتماد کند بر ملک غیر در سجده یا مکس زائد انجام بده، در این صورت باید رکوع و سجود رو به نحو معمول به جا بیاره. چطور؟ میگه فرض کنید این بنده خدا سوار وسیله مثلا قطار شده برای اینکه از این ملک خارج بشه. قطارم در حال حرکته، این داخل قطار داره نماز میخونه. خب در داخل قطار میتونه رکوع و سجود رو به نحو معمول به جا بیاره. اونجا نه سجده کردن موجب اعتماد بر ملک غیر است و نه رکوع کردن موجب مکس زائد است. عرض شود که فرمایشی که ایشون دارند فرمایش تمامی است به کلیت خودش، یعنی اصل این که باید رکوع و سجود ایمایی به جا آورده شود درسته، و این که اگر در وسیله ای قرار بگیرد که رکوع و سجود اگه بخواد در اون به جا بیاره موجب مکس زائد نشود، اون رکوع و سجود اتیانش به نحو معمول بر او واجب است، این هم درسته. اصل مسئله محل کلام نیست، اشکال در استدلال ایشون برای عدم جواز سجده به نحو معمول است. استدلالی که ایشون کردن اینه که سجده کردن موجب اعتماد بر ملک غیر است که جایز نیست سجده به نحو معمول. خب اگر شما اینو بگید در جایی که این در ملک غیر به غیر سوء اختیار محصور شده و امکان خروج نداره، اونجا هم همینو بگید. چرا اونجا گفتید رکوع و سجود به نحو معمول به جا بیاره؟ در اون حالت هم کسی رو بردن زندانی کردن در ملک غصبی، الان میخواد نماز بخونه، آقای خویی چی فرمود؟ همون حالت اولی که قبلا بهش پرداخته بودیم، آقای خویی اونجا چی فرمود؟ فرمود رکوع و سجود را به نحو معمول اتیان کنه، برخلاف مرحوم میرزای ناینی که میفرمودن باید با ایما به جا بیاره. آقای خویی فرمود نه، ایما نمیخواد، به نحو معمول به جا بیاره. اگر اشکالی که در اینجا در سجده وجود دارد از این جهت است که سجده موجب اعتماد بر ملک غیر است و تصرف زائد به حساب میاد، خب این همین اشکالو در اون فرضاً بفرمایید. در جایی که در جای غصبی محصور شده هم همینو بفرمایید، بفرمایید سجده کردن تصرف زائد است و جایز نیست. حداقلش این است که در اونجا باید بگید سجده رو ایمایی به جا بیاره. حالا رکوع هم نمیفرمایید، سجده رو باید بفرمایید. بعد چرا نفرمودید؟ وجه جواز سجده همونیه که ما سابقا عرض کردیم، هم سجده هم رکوع هم باقی افعال نماز و حرکات هایی که وجود دارد. وجهش این است که گفتیم اگر کسی در ملک غصبی به غیر سوء اختیار گرفتار شد، حرکت‌های معمول و متعارفی که در اینجا انجام می‌دهد مشمول حدیث رفع است. حدیث رفع می‌فرماید رفع مضطر رو الیه، این مضطر به غیر سوء اختیارم مضطر شده. مضطر رو الیه هم عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که عرفاً فرد به نحو متعارف باید انجام بده، لابد منه برای او. و نماز هم از زمره همین امور است، حرکت‌های نماز هم از زمره همین امور است. همانطور که خوابیدن، دراز نشستن، راه رفتن و امثال اینها از اموری است که امور متعارفی است که میگن آقا یه آدم معمولی بالاخره در هر زمانی یک فعلی ازش داره صادر میشه، یه کاری میکنه. معلوم ما آدمها رو نمیتونیم منجمد کنیم، فریز کنیم، توی حالت تکون نخوره، هیچ حرکتی ازش صادر نشه. آدم داره یه حرکت میکنه بدگه، حتی اقلش نیگه پلکاش داره حرکت میکنه، آره اندام دیگهش ثابت باشه، دست آدم، پای آدم، سر آدم، بالاخره اندامش داره حرکت میکنه. نمیتونیم بگیم که خودتو در یه حالتی ثابت نگه دار، تکون نخور. رفعم از تو روح الهی همه این حالت ها رو میگیره. نماز هم از زمره همین حالته و افعال نماز. پس این حرکات در حال اضطرار، حرکات صلاتی جایزه و حدیث رفع شامله. مضطر به نماز خواندن، نه سجده کردن. مضطر یعنی چی؟ شما میگی آقا من الان مثلا پام گرفته میخوام دراز کنم، میگی مضطری؟ نه مضطر نیستم، اما جایز نیست پامو حالا در ملک غصبی دراز کنم. اضطرار عرض کردیم یک وقت به دقت عقلی نگاه میکنی، یک وقت میگی آقا اضطرار که میگیم یعنی چی؟ یعنی آن چیزهایی که عرف میگه آقا این کارا رو آدم انجام میده دیگه. بدله. شما وقتی میتونی بگی نماز تبدیل به بدل میشود که ممکن نباشد. اجازه بده تصرف زاهد نکن، از اون طرف دلیل داریم رفع هم از تو رو الی، اونو که چیز نمی کنیم که رفع از تو رو الی گفته تصرفات در حدی که مضطری جایز است. تصرفات در حالا در حدی که مضطری یعنی چی؟ یعنی در حدی که عرف میگه این تصرفات معمولیه که هر کسی در ملک خودش هم انجام میده، در خونه خودش هم انجام میده. میتونه رو آقا میتونه به شرط اینکه بگیم قادر نیست. چرا قادر نیست؟ چون تصرف در ملک غیر است. تصرف در ملک غیر در جایی که اضطرار به سوء اختیار نباشد مطلقا ممنوع است؟ نخه. مقدار اضطراریش جایز است. مقدار اضطراریش چقدره؟ اون مقداری که عرف میگه جایزه. و این تصرفات معموله. نمازم از زمره همون تصرفاته. پس غیر قادر نیست. وقتی غیر قادر نشد وجهی برای تبدیل به بدل وجود نداره. بله. بنابراین وجهی که وجود داره برای این که بگیم سجده و رکوع نباید به نحو معمول اتیان شود در این حالت، تنها وجهی که وجود داره چیه؟ این که لازمش مکس زایده و مکس زاید جایز نیست، برو خروج فوری لازم است.
ما بالاخره حلی دیگران محترم دیگران باید در حدود به حلی دیگران حد اقل رو استفاده کنیم.
فرض بر این است که سوء اختیار نداشتی رفتی داخل. وقتی سوء اختیار نداشتی حداقل رو اختیار کنیم. من چی حرفای صاحب جواهر من دیروز نقل کردم، شما هم قائل به اونی؟ پلکم نزن، سرت هم اینوری نکن چون حریم دیگرانه. خسته ای میخوای یه خوره دراز بکشی، حق دراز کشیدن داری یا نه؟ میگم جوابای منو بده. شما خسته شدی میخوای یه خوره دراز بکشی، الان ملکم ملک غصبیه، به زور بردن گذاشتن اینجا درو بستن، حق داری دراز بکشی یا حق نداری؟ بعد انقدر صبر کنی که به حد جون دادن برسی بعد دراز بکشی. پات درازه میخوای جمع کنی چهار زانو بشینی، حق داری یا حق نداری؟ همونجوری باید نگردی. آقا میگم بدل یعنی چی؟ شما پاتو دراز کنی بدلش اینه که جمع بکنی یا دراز، هر دو امکان پذیره. من الان میخوام یه خورده حالا پام دراز بوده میخوام جمعش کنم، یا جمع بوده میخوام درازش کنم، حق نداری؟ خیلی خوب، اگه عرف اونجا رو میگه اضطراریه نمیتونی بگی. اگه میخوای دراز بکشی عیب نداره، اما اگه میخوای رکوع کنی حق نداری. معنی داره؟ اگه در غیر حال نماز من میخوام مثلا یه خورده کمرم گرفته یه خورده بیام پایین و بیام بالا، جایزه؟ جایز نیست. اما رکوع بخوام بکنم برای خدا جایز نیست؟ آقا امر شرعیه. من دارم میگم اگر شما گفتی این حرکت در غیر حال صلات جایز است، وجهی نداره بگی در حال صلات جایز نیست. آقا مجبور نمیخواد، من همینو دارم میگم، میگم مجبور نمیخواد. اگه گفتی مجبور معناش اینه، باید حالت خودتو همواره ثابت نگه داری تا به حد اجبار برسی که تغییر حالت بدی. آقا ساخت و ساز حرکت غیر معموله. مگه تو خونه خودت شروع میکنی بنایی کردن؟ هر روز تو خونه داری بنایی میکنی؟ در اموری دارم میگم که امور متعارفه. بگه آقا این مرد، این آدم یه زندگی متعارفی داره، مثل هر آدم دیگری، هر انسان دیگری یک حالت امور زندگی متعارفی دارن. در زندگی متعارف چه کارهایی انجام میدن؟ مثلا ببخشید، مثلا من انسان متعارف روزی دو وعده سه وعده قضا میخوره، باید بگیم نه، حق قضا خوردن در ملک غیرم نداری مگر به حدی که جونت داره در میاد برای این که مثلا حفظ نفس بکنی قضا بخوری. اینجوری میگی؟ میگی حق نداری سه وعده قضا بخوری در ملک غیر، چون قضا خوردن تصرف زائده، باید یه وعدش کنی؟ اینجوری میگی؟ خیلی اگه اونجوری نمیگی در نمازم نگو. من میگم اگر تصرفات معمول در ملک غیر را جایز میدانی، میگی رفع از تو رو الی شامله. چرا؟ چون این امور متعارفیه که از هر انسانی در زندگیش داره سر میزنه. حالا اینو گرفتن به زور بردن در ملک غیر نگر داشتن، چیکار کنه؟ آیا باید از اون حرکات متعارفش تنزل کنه بیاد به اقل مقدار ممکن بسنده کنه؟ یا نه همون حرکات در حد متعارف، بله بیش از مقدار متعارف میخواد تصرف کنه حق نداره، اما در حد متعارفی که خودش یا هر انسان دیگری در زندگی این کار انجام میدن، در اون حد جایزه. رفع از تو رو الی شامله. یکی از کارهای متعارفی که آدم انجام میده چیه؟ نماز میخونه دیگه. نمیتونیم به این که سه وعده غذا خوردن تب نداره، خم و راست شدنت در غیر حال نماز اشکال نداره، سر به زمین گذاشتنت، ملق زدنت اشکال نداره، اما نماز خوندنت اشکال داره. به معنی نداره که. بله. بله. خب عرض شود که اما مرحوم آغازی ها یه مطلبی داره در اینجا. ایشون میفرماید که درسته مکلف برش لازم است که در حالی که داره خارج میشه از ملک غیر با ایما به جا بیاره رکوع و سجود، اما آمدیم و مخالفت کرد، وایستاد به نحو معمول رکوع و سجود و اتیان کرد. این عملی که انجام داده حکمش چیه؟ میفرماید کار حرام کرده اما نمازش باطل نیست. نماز درسته اگرچه مرتکب حرام شد. چرا؟ می‌فرماید که اینکه این فرد الان در حال حرکت باشد یا در حال سکون در تحقق قصب در این لحظه مدخلیت دارد؟ نه. الان قصب محققه، چه این در حال حرکت باشد چه در حال سکون باشد، فرق نمی‌کند. قصب الان بالفعل محقق، پس حرکت و سکون فرقی در اینکه الان قصد محقق بشود نداره. بله اگر ساکن باشد سکون او ملازمه دارد با تحقق قصد در آنات بعدی زائد بر اون آناتی که اگر الان در حال حرکت باشد در اون آنات قصد محقق میشه. اگر الان در حال حرکت باشد، فرض کنید از الان به بعد در مثلا 2 دقیقه هنوز در حال قصد خواهد، اما اگه در حال سکون باشد، از الان به بعد 3 دقیقه در حال قصد خواهد بود. پس این سکون ملازمه دارد با چی؟ با تحقق قصد زائد در آنات بعدی. ولی در خود همین آن چی؟ در خود همین آن تأثیری نداره. در همین آن چه در حال حرکت باشد چه در حال سکون باشد، قصد محقق، فرقی نمیکنه. خب میگید ملازمه دارد با تحقق قصد زائد در آنات بعدی. اون چیزی که مغزوبه چیه؟ اون چیزی که مبغوزه چیه؟ این که قصد در آنات بعدی وجود داشته باشه، این مبغوز مولاست. اما آیا این سبب میشود که این مبغوزیت سرایت به ملزوم کنه؟ حالا که لازم مبغوزه است، سبب می شود که ملزوم هم مبغوز بشه و سکون بگیم مبغوز است؟ نه، مبغوزیت و محبوبیت از لازم به ملزوم سرایت نمی کند. پس سکون به خودی خود مبغوز نمی شود، اگرچه ملازم است با تحقق یک مبغوز. پس این کاری که از اون سر میزنه مبغوز نیست. وقتی مبغوز نشد، امکان قصد قربت هم با آن وجود دارد. پس چرا میگیم گناه کردی؟ گناهش به سبب چیه؟ به سبب اون آنات اضافه‌ای که در این ملک باقی میماند، نه به جهت خود نماز. خود نماز هیچ گناهی نداره، اون آنات اضافه گناه داره. پس نماز درسته، اما گناه هم از این فرد سر زده. بعد یه اشکالی مطرح میکنن و ازش جواب میدن. میفرماین ممکنه که کسی اینطور اشکال بگیره که یه امر صلاتی متوجه این مکلف الان هست. این که بگیم مختار است در این که این صلات را در حال سکون به جا بیاورد یا در حال حرکت، این از چه بابه؟ از باب حکم عقل بر اختیار این مکلف در تطبیق این طبیعت بر هر کدام از این دو فرد. عقل میگه مختاری بر این فرد تطبیق کنی یا بر آن فرد تطبیق کنی. اما حکم عقل در این اختیار در کجا جاری است؟ در جایی که یکی از این دو فرد مرجح نداشته باشد. اگر یکی مرجح داشته باشد، دیگه عقل حکم به اختیار نمی کند. در فرض مسئله بقاء در زمین قصبی در حال سکون مستلزم ازدیاد قصب است. وقتی این طور شد، پس نماز در حال حرکت مرجح عقلی پیدا می کند. وقتی مرجح عقلی پیدا کرد، دیگه این فرد اختیار نخواهد داشت که نماز را بخواد در حال سکون بخواند یا در حال حرکت. باید در حال حرکت بخواند. در پاسخ به این اشکال ایشون فرموده که مجرد این که عقل حکم بکند به این که باید حرکت کنی و سکون نداشته باشی، این سبب نمیشه که ضد آن یعنی سکون بشه منهیون عن، چون امر به شیء مستلزم نهی از ضد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب بعد از اینکه اقوال حضرات رو دیدیم در این مسئله، بیایم خودمون ببینیم که چی میشه گفت در فرضی که داریم. بحث این است که بین زوج و زوجه نزاعی برخاسته. زوجه مدعی است که استحقاق مهر دارد، زوج انکار می کند و می گوید زوجه چنین استحقاقی ندارد. اگر طرفین توافق داشته باشند بر این که دخولی واقع نشده، هر دو قبول دارند، و توافق داشته باشند که طلاقی هم واقع نشد، این هم مورد قبول طرفین، پس نه دخول نه طلاق، هر دو قبول دارن، در این صورت زوجه می شود چی؟ مدعی. باید اقامه بیانه کن، وگرنه قول زوج با قسم خودش، با قسم او مقدم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم آیا بر عهده زوج چیزی آمده یا ذمه او مشغول شده به چیزی یا نه. اصل عدم است. وقتی که اصل عدم باشد، پس مدعی خلاف آن باید اقامه بیانه کند. از اون برش کدوم بره؟
بسته شده این آقا موظف بوده مهریه خانم رو بده.
کی گفته؟
مجرد حق و مهریه
رو کی گفته؟ عقد اگر مهر المسما داشته باشه باید مهر رو بدی. اگه مهر المسما نداشته باشه چی باید بدی؟ از کجا میدونی مهر المسما داشته؟ چرا نمیشه؟ پس این اصلا مسئله تفویض بوز که ما در فقه داریم، یعنی مورد نداره در خارج؟ حالا زمان محمد رضا شاه بالاخره بعض وقتا اتفاق افتاده. عرض شود که پس در اینجا زوجه میشه مدعیه، مگر اینکه ظاهر حالی وجود داشته باشد، که حالا در ادامه باز اینو برمیگردیم، ظاهر حالی وجود داشته باشه که بر اساس اون ظاهر حال بگیم ظاهر این است که به مجرد نکاح چیزی بر عهده زوج میاد یا بر ذمه او ثابت میشود، این ظاهر حال است. اگر این طور شد اون وقت زوج می شود مدعی. اما اگر توافق داشته باشند که طلاق واقع شده، زوج آمد گفت من استحقاق مهر دارم، مطلقم هستم، زوجم گفت بله ایشون مطلق است، من طلاقش دادم اما استحقاق مهر ندارد، اینجا چه اتفاقی می افته؟ اینجا قول زوجه میشه مقدم، زوج باید اقامه بیانه کنه. چرا؟ چون یا این نکاح مهر المسما داشته یا نداشته. اگر داشته مهر المسما بر عهده زوج است، اگر نداشته متعه بر عهده زوج است. پس اجمالاً می دانیم که یک چیزی بر عهده زوج هست، این معلومه. زوج که میگه چیزی بر عهده من نیست میشه چی؟ میشه مدعی، باید اقامه بیانه کن.
مستقب از واجب نیست
چی؟ نه خیر، متعه واجب
منکر میشه
زوج میشه مدعی، منکر چی میشه؟
منکر مهر.
من میگم علم داریم به این که چیزی بر عهده زوج هست، یا مهر المسما یا مهر المتعه، یکی از این دو حتما بر عهدهش هست، یعنی بر عهدهش ثابت شده، نه اینکه الان هست، ثابت شده، نمیدانیم از عهده او برداشته شد یا نه. پس اونی که ادعا می کند که الان بر عهده من چیزی نیست، ادعای مسقط داره. کسی که مدعی مسقطه باید اقامه بیانه کنه. اما اگر وقوع طلاق هم محل نزاع و اختلاف باشه، به چه جهتی، حالا یا داده یا ابرا کرده یا هر چیزی، جهت این که ذمه او مشغول نیست الان چیه؟ مسقط ذمه رو باید بیان کنه. عرض شود که اما اگر وقوع طلاق هم محل نزاع باشه، زوجه بگه این آقا منو طلاق داده، زوج بگه نه خیر من طلاق ندادم، خود این هم اگر بشه محل نزاع، این میشه دو تا دعوا، یه دعوا طلاق، یه دعوا مهر. اول در مورد طلاق میایم تعیین تکلیف میکنیم، در این دعوای دوم کی مدعی است؟ کسی که ادعای طلاق دارد مدعی است. زوجه که میگه طلاق داده میشه مدعیه، این باید اقامه بیانه کنه. اگر تونست اثبات کنه طلاق را، اون وقت با نتیجه این دعوا میریم سراغ چی؟ دعوای اول. میگیم پس طلاق واقع شد، حالا میشه از قسم دوم. اگر نتونست اثبات کنه، مثلا زوج قسم خورد که من طلاق ندادم، اون وقت با نتیجهش میشه میریم سراغ چی؟ صورت اول، میشه حالت اولی که طلاقی واقع نشد. یا این که بشود دارای مفسده، مفسده زائده، بگیم اون مفسده زائده دارد، تا این که بخوایم حکم بکنیم به لزوم ترک فردی که چنین مفسده ای دارد. بله، شما حد اکثر میتونی بگی اگر اینو اتیان بکنی لازمش این است که یه مفسده دیگری در یه جای دیگری ایجاد شود و معصیت بکنی، این لازمه اینه. ولی خود این چی؟ خود اینم مفسده دارد؟ نه. پس نماز خواندن در حال سکون سبب بطلان نماز و فساد نماز نیست. اگه به صورت کل ببینه باید بگه در کل 10 دقیقه معصیت کاره. میگه 8 دقیقه شو نمیتونسته بیاد بیرون، سوء اختیارم نداشته، بردن طرف و به زور در یه محل غصبی در رو بستن به روش، بعد باز کردن گفتن بیا برو بیرون، وقتی باز کردن خودش تعلل کرده، چند دقیقه اضافه مونده. عرف میگه از اون اولی که انداختنت زندان تا این آخر همش گناهکاری؟ عرف کجا همچون حرفی میزنه؟ کدوم عرفی همچون حرفی زده؟ بله، عرف میگه اون مقداری که در اختیار تو بود. شما بحث گناهو داری میگی. نماز یعنی چی؟ خب آقا ایشون که میگه گناه کرده، در گناهکار بودنش که شک نداره، میگه گناه کرده، چرا؟ برای این که مکس زائد کرده. اما آیا نمازم باطله؟ میگه نه. چرا؟ چون نماز خودش مسابق با مکس زائد نیست، لازمه نماز مکس زائد است، لازمه این عمل حرامه. اما آیا این سبب می شود که ملزوم هم بشه منهیون ان؟ حرمت از لازم به ملزوم سرایت نمی کن. مثل این که لازمه این که کسی در یه محلی نماز بخونه اینه که نظرش به نامحرم بیفته، نظر به نامحرم حرامه، اما این سبب میشه نمازش هم بشه منهیون ان و باطل بشه؟ نه، نمازش درسته اما گناه کرده. عرض شود که اما اشکال مدعای ایشون اینه، در واقع تصرفاتی که در ملک غصبی انجام می شود در حال اضطرار دلیل بر جوازش چیه؟ حدیث رفت. به جز اون که ما دلیل دیگری نداریم که حدیث رفت میگه رفع هم از تو رو الهی. پس باید ببینیم حدیث رفت چه دلالتی دارد و آیا این فرضیو که ایشون میگه شامله یا شامل نیست. اگر کسی در مکان قصبی محصور شود بخواد نماز بخونه، چرا ما گفتیم جایزه؟ گفتیم چون حدیث رفت میگه این تصرفات الان حرمت فعلی بر تو ندارد، مبغوضیت فعلی ندارد، پس اشکال نداره، میتونی باش قصد قربت کنی. اما کسی که میتواند از محل قصبی خارج شود، به جای خارج شدن مکس کنه و شروع کنه به نماز خواندن، آیا حدیث رفع شامله؟ شامل این تصرف، تصرف صلاتی هست؟ نه. چرا؟ چون این اصلا مستور و اله نیست. حدیث رفت چی رو رفع میکنه؟ مزتر رو اله را رفع میکند. اگر من در یه ملک قصبی الان واقع شدم، یه مسیری هست این سمت منو به خارج هدایت میکنه، یه مسیری هم هست این ور منو این بره وسط زمین، آیا حرکت در هر دو مسیر برای من مستاق مزتر رو الهه؟ قطعا نیست. اگر بخوام برم به وسط زمین، این مصداق مزتور رو الیه نیست و حرامه. الان مصداق مزتور رو الیه در اینجا چیه؟ فقط حرکت در مسیری که منو به سمت خارج هدایت میکنه. بله، اگر مسیر خروج کلن منصد باشه، حرکت من در هر جهتی در اینجا مصداق مزتور رو الیه، مزتور رو الیه عرفی. اما اگر راه به خروج باز باشه، راه خروج باز باشه، کدام حرکت است که مصداق مزتور رو الیه؟ فقط حرکت در این مسیره که مصداق مزتور رو الیه، حرکت در مسیرهای دیگه دیگه مصداق مزتور رو الیه نیست، فلذا حرکت در مسیرهای دیگه حرامه و منهی عنه. اما حرکت در این مسیر حرمت فعلی ندارد و جایزه. حالا کسی که میتواند خارج بشه، مسیر براش بازه، اگر مکس کنه و رکوع و سجود به جا بیاره، آیا باز هم این مصداق مزتور رو الیه به حساب میاد؟ قطعا نه، دیگه مصداق مزتور رو الیه نیست، برخلاف جایی که مسیری برای خروج نداشته باشه. وقتی مسیر برای خروج بازه، این دیگه مصداق مزتور رو الیه نیست. وقتی مصداق مزتور رو الیه نباشد، پس حدیث رفع شامل نیست. حدیث رفع شامل نباشد، پس حرمت فعلی دارد، نه از باب این که لازمه آن این است که مکس زائد کند، از باب این که خودش تصرفی است که تصرف جایزی نیست. خود این تصرف، تصرف جایزی نیست. چرا؟ چون مصداق مزتور رو الیه نیست. قصد هست، مصداق مزتور رو الیه هم نیست، پس حرام. اما اگر زوج گفت من قبول دارم که طلاق واقع شده، یا گفت قبول ندارم، دعوا شد، در دعوا ثابت شد که طلاق واقع شده، فرض کنید که زوجه مثلا اقامه بیانه کرد بر طلاق، ثابت شد که طلاق واقع شد، بعد زوج آمد یه ادعای دیگه کرد، گفت که اصلا این نکاح زمانی صورت گرفته که من صغیر و مؤثر بودم و از اول من اصلا چیزی به ذمه‌ام تعلق نگرفته یا به عهده من نبوده، از اولش به عهده ولی بود، یا بگه نکاح وقتی صورت گرفته که من عبد بودم، مولا منو انکاح کرد و مهر بر عهده مولا بود. زوج بگه نه خیر، اینطور نیست، این حرف دروغه، خود او با من ازدواج کرده، در زمانی که کبیر بود و حر بود و محرم بر عهده خودش بود. باز این میشه یه دعوای دوم. نکاح کی صورت گرفته؟ در چه حالتی صورت گرفته نکاح؟ در این دعوا کی مدعیه و کی منکر؟ این دعوا میشه از مصادیق تدائی، هر دو مدعیند و هر دو منکر ادعای طرف مقابل، چون نه اصلی داریم نه ظاهر حالی که بتونیم باش احراز بکنیم که بالاخره نکاح کی واقع شد. اگه بگیم اصل این است که نکاح واقع نشد تا وقتی که این کبیر شد، این اثبات نمی کند وقوع نکاح را در زمان کبیر بودن. یا بگیم اصل این است که نکاح واقع نشد تا وقتی که این حر شد، این باز اثبات نمی کند وقوع نکاح را در زمان کبیر بودن. پس میشه از عرض کردم نه ظاهر حالی داشته باشیم نه اصل این گونه میتواند برای ما احراز کند، پس میشود از مصادیق تدائی. اما اگر ظاهر حال داریم، ولو ظاهر حال با چی درست شده؟ با کمک غلبه، همان مطلبی که در فرمایش حضرات هم بود که چنین موردی بسیار نادر است. اگر ظاهر حال ایجاد شده باشد، اون وقت ظاهر حالم مطابق قول یکی از این دو باشد، اون شخص میشه منکر، طرف مقابلش میشه مدعی. این موردیه، اصلا ممکنه در یک جایی ظاهر حال بر این باشد که این طرف در حال سقر انکاح شده یا در حال عبودیت انکاح شده، و حسب مورد ممکنه ظاهر حال این باشه. شما نمیتونی مطلقا بگی ظاهر حال این وریه، فرق میکنه موارد، ممکنه این وری باشه، ممکنه اون وری باشه. پس فرمایش مرحوم آغازی ها فرمایش تمامی نیست. اگر کسی در این حالت نماز و با رکوع و سجود معمول به جا بیاره، علاوه بر این که گناه کرده، نمازش هم باطل. خب این فرض اول مسئله که در جایی بود که اضطرار به غیر سوء اختیار حاصل شده باشد. اما تازه این فرض راحت مسئله بود، فرض سختش که محل نزاع خیلی زیادی هم هست، اونجایی است که اضطرار به سوء اختیار ایجاد شده باشد، اونجا باید چیکار کرد؟ اینا رو اگه انشالله عمری باشد جلسات بعد می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.